میزنم داد میزنم بیا بیا میخوام اینجوری بگیرم تو رو از فاصله ها شاید من و تو باید از غم بگذاریم با هم خوبه حال من خوبه از با تو
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یادگاری. نویسنده مجید دیندار. هنرمندان به ترتیب حضور: محمد رضایلی، مجید سهرابی، مهدی گیاهی، شهین نجفزاده، مهدی نمینی مقدم، احمد لشینی، صفا آقاجانی، مجید حمزه، بیوک میرزایی. کارگردان: رامین پور ایمان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
دوستان خوب و یاران آشنا سلام. میسم، جوانی که به مصرف مواد مخدر و شیشه روی آورده، تصمیم میگیره دزدکی به خونه پدر بزرگ بره و صندوقچه‌ای که پر از طلا و جواهرات خانوادگی و یادگاری های مادر بزرگ هست رو بدزده تا بتونه برای خودش حداقل یک خونه بگیره. شهاب در این راه با میسم همراه میشه. اما دست بر قضا همسایه‌ای شهاب و میسم رو میبینه و به پلیس اطلاع میده. سروان پارسا و گروهبان معصومی برای رسیدگی به گزارش سرقت در محل حاضر میشن. لحظاتی بعد میسم به همراه صندوقچه جواهرات از در خونه پدر بزرگش خارج میشه که دستگیر میشه و ادعا میکنه که پدر بزرگش دقایقی قبل از دنیا رفته و این صندوقچه رو خود پدر بزرگ به رسم یادگار به اون هدیه داده. راست یا دروغ بودن ادعای میسم و آخر و عاقبت این اقدام به سرقتش رو در این قسمت با هم میشنویم. پس با ما همراه باشید با دومین قسمت از نمایش رادیویی یادگاری.
سرکار مسئولی.
بله.
از صبح تا الان دو بار من رو آوردیم برای بازجویی.
خب
ده بار دیگه هم که بیاری من همین حرفایی که گفتم رو تکرار میکنم.
این که چند بار آوردنت برای بازجویی، چند دفعه دیگه هم قرار بازجویی بشی، به من هیچ ربطی نداره. جناب سروان پارسا دستور دادن ببرمت. در ضمن اصلا فکر نکن قرار خیلی ساده قضیه تمام بشه. مسئله قتل پسر خوب، قتل.
با بزرگم کجا سر؟
الان دیگه احتمالاً باید سردخونه باشه.
شهاب کجاست؟
شهاب کیه؟ آه همون راننده؟
آره.
اونم احتمالاً میفرستن ستاد مبارزه با مواد مخدر. چون توی قضیه سرقت و قتل احتمالاً معاونت در جرمش خیلی سبکه. مسئله کاملاً خانوادگیه ولی پرونده مواد داره و احتمالاً با پخش کننده گنده تری هم طرفه. برای همین خیلی الان اینجا لازمش نداره. بی چرا تو باید به فکر خودت باشی؟
منم که گفتم اون هیچ ربطی به ماجرا نداشت.
یه لحظه اینجا وایستا تا به جناب سربان بگم.
باش.
جناب سربان پارسا متهم آماده است. بیا بریم تو. درزن درزن یه چیزی هم بگم.
چیه؟
بازجویی نداری یا خانوادت اومده
دیگه بدتر.
آره
آوردینش، قاتل بابام آوردین. دست گلی که آوردن دادش داده. قاتل بابام آوردن دادش. پسر تو آوردن.
حجی آروم باش. بیا عقب دستتو نجس نکن.
خانم محترم لطفاً آروم باشین. با شما خانم.
خانم شما حق ندید رو متهمی که دستش بسته است دست بلند کنید.
بابای من چه گناهی داشت مگه؟ اون پیره من مگه چه گناهی کرده بود که کشی نامد بسته؟
بیایی ترم خواهر من.
خانم گفتم بشینی نگه نمیتونید خودتون رو کنترل کنین لطفاً از اتاق بریم بیرون.
بابا ما کشت اینجا میفهمی؟
هنوز معلوم نیست. ایشون فعلا متهمن که حتی اگه جرمش هم محرز بشه طبق قانون باهاش رفتار میشه.
بچین نجیه بچین.
فکر کردم بازجویی دارم جناب سروان. نمیدونستم قرار شکنجم بدین با اینا.
خفیشو بزنه این بیشتر. آبرو برام نذاشته بودی بست نبود. چرا نیومدی خودم رو بکشی؟
آقای سیف اللهی لطفاً آروم بگیرید.
حالا اومدیم اینجا که چی؟
اومدیم اینجا که چی؟
داداش این خیلی بیشرمه. به خدا این پسر تو نیست.
محترمانه به تو میگم ساکت باشی.
جناب سروان میبینی این پسر چقدر بی‌حیاست؟
این پسر مشخصا حال خوشی نداره. شما هم داغ دارین. ولی هر مسئله‌ای که به قانون مربوط میشه روال خودشو داره. شما خواستین متهمو ببینین منم اجازه دادم. میتونستم این اجازه رو ندم.
کاری کردید جناب سروان منو با اینا طرف کردید.
ببینید آقای سیف اللهی، خانم سیف اللهی، شما به عنوان فرزندان اون مرحوم حق شکایت دارید، منتها در زمانی که جرم محرز شده باشه و اینکه متهم پسر شما یا برادرزادی شماست هیچ حقی رو ازتون ضایع نمی‌کنه. منتها فعلا آقای میثم سیف اللهی تو بازجویی ها هیچ اعترافی به قتل نکردن.
حتما باید اعتراف کنه.
شاید نخواد زیر بار بینه و وقت پدر ما باید پامال بشه.
اجازه نمیدین که این مسئله خیلی اهمیت نداره، چون مرحوم پدرتون الان در پزشکی قانونی هستن. این که ایشون به چه وسیلهی به قتل رسیده باشن چیزیه که پزشکی قانونی مشخص میکنه. اگه پزشکی قانونی تو جواب آزمایشات بگه مرگ بر اثر هر مسئله غیر طبیعی بوده، تحقیقات پلیسی نشون میده که اگر قتل بوده کار میثم بوده یا کسی دیگه ای دست داشته.
مامان خبر داری یا نه؟
مامان
من چه میگم مامانشم دست داشته.
هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست.
جناب سروان لطفا تو بازجوییاتون اینو در نظر داشته باشین که ممکنه این آقا پسر به دستور مستقیم مادر شیطون صفتش بابا ما کشته باشه. یادته که چشمش به این صندوق چه بود؟ یادته دادا؟
ببین عمه وجیهه، یادت باشه مامان من قبل از جداییش بیشتر از تو اون شوهر کلاهبردار تو اون بچه های عیاشت بابا بزرگا میدید و بهش سر میزد. با خانداداشت بشین تناب دار به باف برا
میبافم. برای مادرت هم تناب میبافم که داداشم اینطوری به خاک سیانشون.
خب بس دیگه، معصومی ببرش.
ببریم بسن باشی ببریم.
یه نه سب کن.
ببریم
سب کن. با بزرگ که من نکشتم، ولی دعا کن که نتونم ثابت کنم، چون بیرون بیام شماها را حتما به خاک سیاه میکشم.
گمچه بیرون، گمچه نبیرمه.
شنیدین چی گفت؟ تهدید کرد.
نه شما و نه اون حال خوشی ندارین، باید منتظر جواب پزشکی قانونی باشین. خواهش میکنم.
بچه که بودم با مامانم میرفتیم خونه بابا بزرگ.
خب؟
مادر بزرگم خیلی وقت قبل، زمانی که هنوز من به دنیا نیومده بودم، مرده بود. به خاطر همین بابا بزرگ خیلی تنها بود. مامانم میرفت اونجا برای بابا بزرگ غذا میپخت، تمیزکاری میکرد، لباساشو میشست، کاراشو میکرد.
خب؟
اون صندوقچه‌ای که اون شب دیدین، اون تموم یادگاری های مادر بزرگم، علنگوهاش، گوشواره‌هاش، گردنبندا و انگشترهای طلا و زمرد و هر چی که قیمتی بود و از قدیم و از روزگار جوانیش داشته، همه رو جمع کرده بود تو همون صندوقچه.
اینا رو قبلا هم گفته بودی. چیز جدیدتر نداری بگی؟
چرا؟ بازی کردن با اون صندوقچه جایزه من بود. وقتی با مامان می‌رفتیم خونه بابا بزرگ، اون صندوقچه با ارزش‌ترین چیزی بود که بابا بزرگ تو زندگیش داشت.
جالبه.
یه روز من یه گردنبند خیلی خاص و عجیب و گرون قیمت رو که داشتم باش بازی میکردم انداختم تو چاه، ولی کسی نفهمید.
چرا انداختی تو چاه؟
داشتم بازی میکردم و دستم افتاد.
معصومی تو هم بیا بشین، داستان داره جالب میشه.
خدا میدونه قیمتش چقدر بوده.
اون روز مامانم که متوجه گم شدن گردنبند نشده بود، طلا جواهرات رو جمع کرد و ریخت تو صندوق و از پدر بزرگ خدافظی کرد و رفتیم خونه.
تو همه چی نگفتی؟
عقلم نمی کشید. اون چیزا برای من یه مش اسباب بازی بود.
او؟
گویا بابا بزرگ بعدن که میفهمه یه گردنبند گم شده، مسئله رو مطرح میکنه. یعنی فقط میگه که فلان چیز گم شده و بگردین و پیداش کنی.
به کی میگه؟
به مامانم، به بابام، عمو و عمم. بدون قصد و غرض هم میگه. اتفاقا میگه که این بچه با اینا بازی میکرده، شاید یه جا انداخته. اما همین شروع آشوب خانوادگی ما بود.
چطور؟
هیچی. همه وجیه که چشم دیدن مامانو کلن نداشت، انداخت گردن مامان منو، هی بابامو سیخ زد که زن دستش کجه.
خب بعدش؟
بابا همین که میخواد سر این قضیه زیرزبون مامانو بکشه، بینشون دلسردی ها شروع شد. مامان دلخور بود از اینکه بابا بهش شک کرده. اختلافشون انقدر بالا گرفت و عمه وجیه انقدر به این اختلاف دامن زد تا بالاخره مامان و بابا از هم جدا شدن.
تو پیش کی زندگی میکردی بعد جدایی اونا؟
یه وقتایی پیش مامانم، یه وقتایی پیش بابام، یه وقتایی خونه همین عمه وجیه، گاهیم خونه بابا بزرگم.
دیگه هیچ وقت در مورد اون گردنبند حرفی نشد؟
چرا؟ خودم به بابا بزرگ گفتم. تقریبا 12-13 ساله بودم که گفتم.
ولی حتما خیلی دیر بوده.
خیلی دیر بود. خیلی. مادرم دوباره ازدواج کرده بود. پدرم دوباره ازدواج کرد. الان 2 تا بچه از این زنش داره. منم مدام میرفتم خونه بابا بزرگ. چون تنها کسی که هنوز خوبی مادرامو میگفت بابا بزرگ بود.
وقتی بزرگ شدی بازم با صندوق بازی میکردی؟
نه، واقعا نه، چون دیگه برام جذابیت نداشت. اما این اواخر که بی جا و مکان شده بودم، چند باری بهش فکر کردم.
چرا بی جا و مکان شدی؟
تو خونه مشکل داشتم، اعصاب نداشتم. پدرم اعتیادمو فهمیده بود. نامادری میترسید رو خواهر و برادر کوچیکم تاثیر بذارم. اونا رو سعی میکرد از من دور نگه داره. منم دنبال بهونه بودم که از خونه بزنم بیرون.
خب تا اینکه به فکر گنج پدر بزرگ افتادی. آره؟
بالاخره اون شب تصمیم گرفتم برم صندوقچه رو بردارم.
خب
همین. باقیش خودتون میدونه.
ما چی میدونیم؟
این که رفتم با بزرگم و کشتم و صندوقچه رو برداشتم.
تو که تا دیروز میگفتی من نکشتمش.
شما دنبال این هستین که من بگم کشتمش دیگه. خب منم همینو بهتون میگم.
چجوری کشتیش؟
خفش کردم با دست سر نماز.
توقع داری من حرفتو باور کنم؟
شما میخوای مرگ پدر بزرگم رو به من ربط بده. حالا باور کردن یا باور نکردنش دیگه چه فرقی میکنه؟
ببین پسر خوب، جواب پزشکی قانونی اومده، پس لازم نیست تو بگی اون پیرمرد تنهایی بیچاره چجوری مرده.
خب پزشکی قانونی چی گفته؟
معصومی ببرش.
بله قربان.
جواب پزشکی قانونی چی بود؟
بلنش
دستفن نمیخواد، همین جوری ببرش. با خودت لجبازی نکن پسر، تو هنوز خیلی جوونی.
جناب سبان، به خدا دیگه نا ندارم، این حرفا را تو دادگاه هم میگم، بذارین خلاص شم. من کشتمش دیگه، زود خلاصش کنین، برم بالای دار راحت شم. به خدا دیگه حال زندگی کردن ندارم.
بیا بریم و بیا بریم.
یادت باشه میثم سیف اللهی که این کلاف یه سر بیشتر نداره، اون سرش هم دست تو نیست که بخوای گمش کنی و بپیچی به هم.
من دیگه هیچی نمیگم، خودتون میتونین و خانوادم و شکایتشون و جنازه بیگناه با بزرگم.
بفرمایید.
جناب سران پارسا، آقای سیف اللهی اومدن، عموی میثم، میخوان شما رو ببینن، وقت دارین؟
بگو بیان شو.
اطاعت قربون. بفرمایید جناب سیف اللهی، بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب سروان، جلال هستم، جلال سیف اللهی.
سلام جناب سیف اللهی، خیلی خوش اومدین.
شرمنده نکنیم، بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم.
تسلیت عرض میکنم فوت پدر بزرگوارتون.
خدا اموات شمارم بیامرزه. من از اون جایی که هم شما گرفتارید و هم ما وضعیت شلوغ پلوغی داریم، به خاطر این اتفاقات خیلی فوری عرض میکنم و مرخص میشم.
راحت باشین.
من عموی بزرگ میثم هستم، پسر بزرگ مرحوم.
بله بله، خدا رحمتشون کنه.
خدا اموات شما رو بیامرزه. من سال هاست که ایران نیستم و در اروپا ساکن و مشغولم.
باعث تأسفه که تو این شرایط.
اتفاق دیگه، متاسفانه چاره نیست، باید پذیرفت.
بله بله.
خدمت شما عرضم که من دیشب رسیدم ایران، یعنی بلا فاصله بعد از مطلع شدن از این خبر خودم رو رسوندم که بالاخره باشم برای مراسم. ما که کاری برای پدرمون نکردیم، لاقل زیر تابوتشو گفتیم بگیریم که روح مرحوم بیشتر از این آزار نبینه. بله بله، منتها مسئله ای که وادارم کرد پیش از هر چیز و هر کار تو بحثش فرود پیدا کنم، مسئله این جوان میثم برادرزادم بود که گفتم زنده ارجای برمرده است.
خب اونم فکر نمی کنم مسئله خاصی باشه، چون نمیدونم در جریان جواب پزشکی قانونی هستین یا نه.
راستش نه در حد جزئیات، ولی به طور کلی اخوی صادق پدر آقا میثم توضیح داد که فرضیه قتل و این مسئله رد شده. خب خوشحال میشم اگر جزئیاتی هست از زبون شما بشنوم.
خب همینطور که اخوی فرمودن، فرضیه قتل رد شده. و نه تنها رد شده، بلکه طبق گفته های اولیه میثم مبنی بر کمک به پدر بزرگ که کمک کرده تا مرحوم قرصاشو بخوره، اینم تایید شده.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
یعنی ایشون پیش از فوت قرصایی که طبق تجویز پزشک باید استفاده میکرده مصرف کرده، منتها عمرشون به دنیا باقی نبوده. میثم حتی به خاطر فروپاشی عصبی و اعتیادی که به مواد داره، اصرار داشت که تو مراحل بعدی بازجویی مسئله قتل رو به گردن بگیره.
ای بابا،
ولی خب کاملا اون قضیه تموم شده است.
خب خب خب، کاملا طبیعیه، اون بچه فشار زیادی رو تحمل کرده.
بله، واقعیت اینه که میثم به قصد سرقت صندوقچه وارد خونه پدر بزرگ میشه. از پشت پنجره میبینه که پدرتون بعد نماز شب حالش بد میشه. میسم که به قصد دوزی وارد خونه میشه، دلش طاقت نمیاره، میره سراغ پیرمرد تنها، قرصاشو بهش میده و مرحوم پدرتون بهش میگه من دارم میمیرم.
ای بابا، پس این بیچاره تلاش خودشو برای حفظ سلامتی پدرمون کرده، درسته؟
بله، چون همه چیز جور در میاد. ساعت فوت شدن مرحوم، مدت زمانی که قبل از فوت قرص خورده، زمانی که با پلیس تماس گرفته شده و تمام اظهارات اولیه تو چند بار بازجویی، همه چی درست کنار هم میشینه.
خدا رو شکر.
حالا منهای اون مورد آخر که میسم اصرار داشت بگه من پدر بزرگو کشتم که خودشو راحت کنه.
این که میسم برادرزاده من برای دزدی رفته خونه پدر بزرگش، او جای تأسف داره، اما اونم بی تقصیره. شرایط باعث رو آوردنش به اعتیاد شده، دست به یه کار اشتباه زده. ولی اگر میسم الان به خاطر این خطایی که کرده قرار باشه به زندان بره، شاید تموم آیندهش رو تباه کنه.
بفرمایید.
ببخشید دیر شد قربان، آبدارخونه کسی نبود.
آقا چرا زحمت، من دارم مرخص میشم.
بفرمایید.
ممنونم پسرم.
بس در نکنه معصومه،
فقط امیدوارم خیلی سرد نشده باشه اینم قند.
یه چای نظامی هم بخوریم ببینیم چطور میشه.
مطمئن باشین چای دهنسوزی نیست. این معصومی چون خود چای خور نیست، خیر چایش هیچ وقت به ما نرسیده.
دست شما درد نکنه دیگه.
در ضمن جناب سیف اللهی، اگه مایل باشی میتونم بگم میسمو بیارم ببینیش.
اگر امکانش باشه که خیلی خوشحال میشم.
بله حتما. معصومی؟
بله قربان.
برو میسمو بیار از بازداشتگاه.
بازداشتگاه.
فقط میدونی که بدون دستمند لطفا.
بله جناب سرگان، چشم.
بله.
با اجازه.
ممنونم از لطفتون و از این احترامی که به برادرزادم میذارین، تشکر میکنم.
خواهش میکنم. این بچه مشخصه به خاطر مشکلات خانوادگی رفته سراغ اعتیاد، اما ذات پاک و بیالایشی داره.
دلیل اینجا بودن منم همینه. راستش دیشب بلا فاصله بعد از رسیدن، اولین کاری که کردیم وصیت‌نامه مرحوم پدرم رو باز کردیم و تو جمع خانوادگی قرائت شد و خیلی برام عجیب بود.
چیش براتون عجیب بود؟
پدرم خب میشه گفت آدم خیری بود، کمک زیاد کرده بود و همین کرد. توی وصیت‌نامه‌ام بخشی از اموالش رو وقف کرده بود، بخشی رو هم برای خانواده به ارث گذاشته بود که طبق قانون باید بین من و دو برادر دیگه و دو خواهر دیگه تقسیم بشه، چون خواهر و برادرها همگی در قید حیات هستن قربان. خیلی مشکل خاصی از حیث انحصار ورثه نداره.
قسمت عجیبشو نفهمیدم.
خوشبختانه این وصیت‌نامه در جمع قرائت شد و این قسمت عجیب موافقین و مخالفین خودش رو هم پیدا کرد همونجا و بلافاصله.
خب
میسم در مورد صندوقچه و اون شب به خصوص چی گفته قربان؟
میسم ادعا میکنه که پدر مرحوم شما بعد از اینکه قرصاشو میخوره به میسم میگه برو اون صندوقچه رو بردار و به خودت ببر، مال توئه. و میسم میگه وقتی رفتم صندوقچه رو آوردم دیدم پدر بزرگ دراز کشیده و دیگه نفس نمیکشه. بعدم اومد بیرون که ما دستگیرش کردیم.
پدرم توی وصیت‌نامه صندوقچه رو با هر آنچه طلا و جواهر درونش بود مستقیما برای میسم به یادگار گذاشته و روی این قضیه تأکیدم کرده.
باورم نمیشه.
کجا گذاشتم این کاغذ رو؟ بفرمایید. این یک کپی از همون صفحه وصیت‌نامه که به خط مرحوم پدرم در آخرین بازنویسی وصیت‌نامه 3 ماه پیش از فوتش نوشتن در خدمتتون.
بله.
اگر براتون جالب بود میتونیم بعد هم متن رو بخونید، ولی دلیل این کار رو هم که اگر بخونید میفهمین ذکر کرده دقیقا. میسم تنها کسی بود که در این دوران تنهایی و پیری و کهولت سن به دیدار پدرم میرم و نه هیچ کدوم از ما فرزندانش و نه هیچ کدوم از نوه‌ها. و این صندوقچه رو به پاس زحمت‌هایی که میسم برای اون کشیده به عنوان کمترین سپاس براش به عنوان یادگاری گذاشته. میسم به خاطر اشتباهات اطرافیانش به این روز افتاده.
بله قبول دارم. حالا شما میگین چه کنیم؟
والا من اومدم ازتون درخواست کنم، اگه امکانش باشه، البته اگه خودش مایل باشه، یه جوری این پرونده حل و فصل بشه که این جوان پاش به زندون نرسه. اگر به جای زندان به یک مرکز ترک اعتیاد، البته با رضایت خودش، بره، کمونم بهتره، تا شاید بعد از این اتفاقات چشم اطرافیانش یه کمی بازتر بشه و خودش هم که همت کنه و روال دیگه ای رو پیش بگیره.
من تلاش خودمو میکنم تا ببینم خودش نظرش چیه، چون این اتفاق تقریبا به یک معجزه شبیه. یه نفر برای سرقت جایی بره، بعد تا مرحله اتهام به قتل تناب دارم رو گردنش حس کنه، در آخرم به یادگاری خوب نصیبش بشه.
بله کم از معجزه نیست. اگر قتل خودش رو بدون این میثم
بفرمایید.
قربان، میثم سیف‌اللهی رو آوردم.
بگو بیا داخل.
متشکرم ازتون، متشکرم.
بیا تو، بیا
میثم عزیزم، عزیزم. شب شماره که از ایرانه. بله
سلام عمو جلال.
سلام عمو، قربانت.
شناختی عمو؟
یه کمی دیگه حرف بزنم تا بزنم به هدف.
عمو سروان پارسا دیروز اومده بود پیشم، کلی سلام رسون بهتون.
میثم توی عمو جان، خوبی؟
قربون شما برم، دلم براتون تنگ شده بود عمو جلال.
ودای تو بشم الهی، قربونت برم.
خدا نکنه. چه خبر؟
چه خبری میخوای باشه؟ سوت و کور، اینجا که خبری نیست. عمو تو خوبی؟ سلامتی؟ چه کار میکنی؟
ای مشغولم عمو جان، سرم بنده دیگه.
خب تعریف کن برام اون کاری که گفتی رو انجام دادی یا نه؟
بله عمو جلال، از کمپ ترک اعتیاد در اومدم، نذاشتم خیلی از تصمیم بگذر و سرد بشم.
باریکالله باریکالله. خب چه کردی اون وقت؟
یه مرکز ترک اعتیاد رایگان رو اندازی کردم. خب چه جوری بگم، خوبه، خیلی خوبه. یه عده میان برای درمان، یه دم درمانگر هستن که میان کمک، یه کاسبی کوچیکم را انداختم کنارش. خدا رو شکر خوبه عمو.
خیلی خوبه. سروان پارسا گفتی اومده بوده پیشت؟
بله، برای راه اندازی اینجا هم خیلی کمکم کرد.
ها ها ها، دستش درد نکنه.
خیلی هم نسبت به شما ارادت داره. خیلی سلام رسون عمو.
سلام منم حتما بهش برسون.
عمو جلال، تا که میخوای اونجا بمونی؟ نمیخوای برگردی ایران؟
آه تو فکرش هستم عمو، دارم فکر میکنم بابای خدا بیامرزم تو ایران با این همه کس و کار یه میثم بود که بهش میرسید و بهش سر میزد. من اینجا تو غربت چی به روزم بیاد خدا میدونه. میام عمو، کارامو میکنم، به عشق خودتم که شده میام ایران.
قربونت بشم عمو جان، خیلی دوستت دارم.
عزیزمی عمو، میام زودی میام ایران.